بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولو شاء ربک لآمن من فی الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قبل از ماه رمضان تا آیه 98 سوره مبارکه یونس بحث شد و اولین آیه‌ای که بعد از ماه رمضان مطرح است همین آیه نورانی 99 سوره مبارکه یونس است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور هدایت جامعه انسانی شد. عده‌ای پذیرفتن، عده‌ای انکار کردن. حضرت در برابر انکار مشرکان و کافران و منافقان نگران بود، بسیار متأثر بود. ذات اقدس الهی هم از نظر مسائل اخلاقی تسلی داد، موعظه کرد، همون لعلک باخ و نفسک علی آثارهم این لم یؤمن به هذا الحدیث اسفا لا تذهب نفسک علیهم حسرات و مانند آن. این طایف از آیات برای تسلی و نظرت است. بخش دیگر آیات حکیمانه است که برهان مسئله است. همونطوری که ذات اقدس الهی به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعدت الحسنه لجادلهم بالتی هی احسن، ذات اقدس الهی با خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گاهی حکیمانه به گاهی واعظانه سخن میگوید. اون سخنانی که از سنخ لعلک باخعون لا تذهب نفسک علی مسرات به مانند اون آمده است، اینا واعظانه و تسلیحت دهنده این هست. آیاتی که در این بخش از سوره مبارکه یونس مطرح هست حکیمانه است و برهان مسئله است. برهان مسئله از چند مقدمه و نتیجه تشکیل می شود، چون قیاس مرکب است. با این برهان هم وضع پیغمبر صلی الله علیه وسلم روشن شد، هم بهانه از دست مشرکان و منافقان و بت‌پرستا و مانندیان گرفته شد، هم بهانه از ملی مذهبی هایی که گاهی با آیات قرآن تمسک میکنن گرفته شده است و میشود در هر سه بخش. اون مقدماتی که نتیجه کارآمد دارد این است که ذات اقدس اله دو تا مشیت دارد، دو تا اراده دارد. یه اراده تکوینی دارد که نظام هستی برابر اون اراده تکوینی میگردد. هیچ موجودی یافت نمیشود و از بین نمیرود، هیچ زندهی و هیچ مردهی به حیات ممات نمیرسن و هیچ حرکت و سکونی در عالم انجام نمیگیرد الا به اذن الله. برای اینکه همه اینها ممکنن و هیچ ممکن در هیچ شأن مستقل نخواهد بود، بالاخره با دو واجب ختم می شود. اگر یک موجود امکانی در یکی از شؤون به خدای سبحان منتهی نشود، معلوم می شود که پس ممکن است یه شیء ممکن وجود باشد و به واجب نرسد. با این راه از اثبات ثانی راه بسته است. این نظیر عمومات نقلی نیست که قابل تخصیص باشد. تخصیص در احکام عقلی دلیل بطلان اون قانون است. عقلیت و احکام لا تخصصو. در مسائل فقهی اصولی بالاخره علوم نقلی عام اگر تخصیص بخورد، مطلق اگر تقیید بیاورد، این جمع عرفی و عقلایی دارد، نه تنها مزاحم با عموم یا اطلاق نیست، بلکه مؤکد حجیت اون عام یا مطلق است. ولی در مسائل عقلی اگر یه قانون کلی یه جا تخصیص خورد، این تخصیص برمیگرده به نقض، یعنی این سالبه جزئیه نقیض و موجب کلیه میشود و باعث بطلان اوست. اگر یه جایی یه موجود ممکنی به خدا خصم نشود، معلوم شود که شه علت نمیخواهد و اصل راه اثبات سانه بسته خواهد شد. بنابراین هیچ موجودی در هیچ شأنی از شؤون امکانی در عالم فرض ندارد، مگر اینکه به ذات اقدس اله منتهی میشود و به اذن خداست. این برابر مشیت تکوینی، این اصل اول. مبدا دوم و اصل دوم اینه که ذات اقدس اله برابر با همین مشیت تکوینی، با همین اذن تکوینی که برابر با حکمت تنظیم میشود، بشر را آفرید، بشر را آزاد خلق کرد، اراده کرد که او کامل بشود، راه تکامل او را هم دین قرار داده است و مانند آن. پس آزاد بودن بشر برابر با اراده تکوینی خداست، یعنی خدای سبحانه خواست بشر آزاد باشد، به میل خود راه را انتخاب کند تا بشود کامل، وگرنه او را ببرن که کمال نیست، رفتن کمال است نه بردن. برابر همون اراده تکوینی ذات اقدس را اراده کرد که انسان آزاد باشد. فرمود انا هدیناه النجدین، انا ما امر کردیم، انا هدیناه السبیل، اما شاکرن اما کفورا، قل الحق من یوم هر شاء من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. اینا آزادی انسان است، لا اکراه فی الدین. و ده ها آیاتی که یا بالمطابقه یا بالتزمن یا بالالتزام پیامشون این است که انسان آزاد است. در برابر این مشیت تکوینی، خدای سبحان یه مشیت تشریعی دارد که این مشیت تشریعی به اون مشیت تکوینی خدا تکیه میکند، یعنی ذات اقدس اله اراده فرموده است که بشر را از راه قانون هدایت کند، از راه وحی نبوت رهبری کند. یعنی بشر مختار است در ایمان و کفر، ولی سعادتش در چیست باید به او بگوید. این چنین نیست که بشر را نپروراند، او باغبان این باغ است، بل له انبتکم من الارض نباتا. این چنین نیست که باغبان این نهال ها را رها بکند، ایحسب الناس ان یترک سدا، این چنین که نیست، رها نیست بشر و خلقت هم عبث نیست. برابر اون اراده تشریعی اراده فرموده است، به اراده تشریعی برابر اون اراده تکوینی، یه به استناد اون اراده تکوینی اراده تشریعی دارد، یعنی اراده قانونگذاری دارد که بشر را هدایت کند و راه نمایی کند و راه را به اونشون بدهد. و برای این که این در انتخاب راه کامیاب باشد، راه خوب انتخاب بکند، بعد انتخاب کردن ادامه بدهد، عقل و فطرت را از درون، انبیا را از بیرون، فرشتگان را از بیرون، همه اینها را مؤید انتخاب صحیح قرار داده است. گرچه نفس انبار از درون و ابلیس از بیرون او را به سمت رذیلت تأیید تشویق کنند، اما علل و عوامل فراوانی هستند که اونها را به سمت حق دعوت میکنند. خب. پس طبق این مبادی ذات اقدس الهی اراده تکوینی دارد، که در سایه ارادت بینی سراسر جهان به اراده او میگردد. هیچ چیزی در عالم نیست نه تنها به علم او بلکه به اذن او. ما تسقط من ورقتن مگر اینکه او خدا میداند، بلکه ما تسقط من ورقتن مگر اینکه خدا اذن میده. برگ از درخت نمی افتد مگر او هم میداند و هم اذن میده. و برابر همون اراده تکوینی تشیعن اراده کرده است که بشر را هدایت کند، چون بشر بالاخره مسافری است، از راه دور آمده و به راه دور می رود، نه از گذشته با خبر است نه از آینده مستحضر است. اجمالا بعضی از چیزها را می فهمد، ولی اون چرا که نمی فهمد خیلی بیش از آن است که می فهمد. باید یه وحی باشد، نبوتی باشد، هدایتی باشد در باره آینده، تبشیری باشد، انذاری باشد، قبر را بگوید، برزخ را بگوید، صحنه قیامت را بگوید، بهشت را بگوید، جهنم را بگوید، او را از ابدیتش واقف کند و ماند و او را هم تکوینن آزاد قرار داد. یعنی انسان یه موجودی است که نمیشود او را مجبور کرد. نه اینکه جبر بد است یا ظلم است، جبر محال است. نه اینکه اگه کسی دوتا را پنجتا کرد کار بدی کرد، دوتا پنجتا نمیشود، چون این مسئله باید و نباید بر نمیگردد و بود و نبود بر میگردد. جبر محال است، نه اینکه بد است. اگر کسی را مجبور کردن که کار را انجام بدهد، این جبر نیست. یه وقت از دست کسی رو میگیرن، او رو از یک سالون بیرون میبرن، این مورد فعل است نه مصدر فعل. این رو نمیگن من مجبور بودم به بیرون رفتن، این کاری انجام نداد. این مورد فعل است نه مصدر فعل، کاری انجام نداد. همونطور که لباسی او رفت، خود او هم رفت. این رو بردن، در حقیقت نرفت. یه وقت از او رو تهدید میکنن که اگر این کار رو نکردی ما فرون خطر رو متوجه میکنیم. اینم کاملا یه فعل اختیاری است، جبر نیست. برای اینکه این تصمیم میگیرد، میگه که خب من بین دو تا کار مخیرم، یکی مهم یکی اهم، یا یکی فاسد دیگری افسد، یکی ضرر یکی ضرر بیشتر. خب آدم عاقل اونی که ضرر کمتری دارد اون انتخاب میکند. این رو با میل و رغبت خود انتخاب میکند. منتها از نظر مسائل حقوقی و فقهی این گونه از داد ستت ها و مانند آن میگن ممضا نیست. وگرنه این چنین نیست که اگر کسی رو تهدید کردن که این کار رو بکن این بشه مجبور. این جبر عرفی است نه جبر حقیقی. این انتخاب کرده، مثل کسی که نیاز به مسکن دارد، خانه برای او ضروری است، اما برای درمان فرزندش مجبور می شود خانه رو بفروشه. اینجا مضطر است. گاهی به او می گوید این خانه رو بفروش وگرنه کذا و کذا، تهدیدش می کنند. او برای اینکه از یه ضرری نجات پیدا کند خانه‌اش رو می فروشد. تو حکم فقهی بین این دو امر فرق است، یکی اضطرار است یکی اجبار. ولی تو حکم فلسفی هیچ کدوم از اینا جبر نیست، هر دو اینا اختیار. خدای سبحان برابر مشیت تکوینی همه چیز را تحت اراده و اختیار خود دارد، این یکی. و این اراده تکوینی خدا اسیان پذیر نیست، هیچ ممکن نیست که کسی برخلاف خواست خدا کاری انجام. اراده تشریعی ذات اقدس اله اسیان پذیر است. یعنی خدا قانون را وضع کرده، انسان را مختار کرده، فرمود قول الهد من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر ماند. حالا اگر ایشون عنایتی بفرمودن، راه مثلا مناسبتری و نرمتری طی می‌کردن، شاید به اینجا نمی رسید. البته مسئله جبر و تفویض اون مقداری که در اذهان عادی حوزه و دانشگاه ها هست اینها قابل حله. به بعضی از جاها انسان می رسد که اصلا اشکالش تو ذهن علما و دانشگاهی ها نمیاد. این رو هفت قرن قبل قبل از مرحوم آخوند خراسانی، هفت قرن قبل بزرگان عرفا گفتن نه تنها قلم بلکه قلم و لوح سرشون اینجا بشکست. اونجا یه سلسله اشکالاتی است که اصلا به ذهن غالب علما نمیاد، چه رسد به طلبه ها و افراد عادی. اونجا که آدم میرسه بله میگه جا هم قلم بشکست هم لوح. اما این اشکالی که برهم آخوند صاحب کفایی و امثالشون مطرح کردن، این یه اشکالات عادی حوزوی است و محققانی رو حل کردن. اینطور نیست که اینجا قلم بشکنه برتقید. خب اون حرفی که 700 سال قبل زدن مال کسانیست که 700 درجه بالاترن، مال افراد عادی نیست. اونا هم بگن لوح شکست هم بگن قلم شکست. اما اراده تشکیعی ذات اقدس لا اسیان پذیر است. اراده تشکیعی اینه که ذات اقدس لا قانون گذاری کرده، و این قانون به شما هم باید با اراده کامل بشوید. اگر ما شما را به یک طرف مجبور بکنیم ببریم میتوانیم، ولی کمال شما این نیست. و ما شما را هم برای این راه خر نکن، نمیخوام شما بهشت برید با اجبار شما ببریم بهشت، که میخوام شما خودتون برید بهشت، نه شما را بهشت ببریم. بله ما میتونیم شما را بهشت ببریم، ولی شما لذت نمیبرید. اون بهشت لذیذ است که خودتون برید. اون بهشتی که ما شما رو ببریم این لذتی ندارد. خب دست و بال بسته برید بهشت لذت نمیبرید. میتونید برید بهشت، میتونید برید جهنم. ما میتونیم شما رو بهشت ببریم، ولی برای شما لذیذ نیست، فایده هم ندارد، برای همین هم خلق نشدید. خب روی این مبادی هم بهانه‌ای که مشرکان داشتند و منافقان و کافران و امثال دارد از اینها گرفته می شود که این بهانه دیر زمان، هم بهانه‌ای که احیانا برخی از ملی مذهبی های کنونی دارد دست اینها گرفته می شود. بهانه‌ای که مشرکان داشتند این بود که مشرکان غیر از ملحدانند، مشرکان خدا را قبول دارند، به عنوان خالق السماوات و الارض قبول دارند، به عنوان مدیر عامل کل جهان قبول دارن، به عنوان رب الارباب قبول دارن، به عنوان رب العالمین قبول دارن، منتها در محدوده ارباب متفرقون گیر دارن. در ارباب جزئیه که رب انسان کیه، رب عرش کیه، رب دریا چیه، گرفتار ارباب متفرقونن، وگرنه رب السماوات و الارض و رب الارباب را قبول دارن. اونا استدلالشون مشرکان دو گروه بودن، یه عده عوام مشرک بودن، گفتن اینا وجدن آبان آل امه و اینا آل آثاره مقتدون، مقتدون رو مانندون که قرآن حرف عوامشون هم نقل بکنن. بعد میگه تقلید کور باطل است، ابلوکان آبا هم لای علمون شیعه لای عقلون شیعه. این یه طایف آیات است برای ابطال متمسک عوام از اهل شرک. اما محققان اهل شرک الان هم هستن، تو ژاپنن، تو هندن، تو چینن، اونا استدلالشون این بود که ما این کارهایی که میکنیم بالاخره خدا میدونه. خب اگر بده جلوش بگیری دیگه، لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه میشه. ما که آمدیم یه سلسله قوانین وضع کردیم، یه چیزی رو میپرستیم، یه صنم و وسیله رو تراشیدیم و عبادت میکنیم، خدا هم میدونه هم میتونه، خب چرا جلو ما رو نمیگیره؟ چون جلو ما رو نمیگیره پس آنوشی میخواد دیگه. این استدلال محققین از اهل شرک است. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه میشه به ما نداره. بخش وسیعی از آیات قرآن کریم برای ابطال این متمسک اهل شرک است که خدا دو تا اراده دارد، اراده تکوینی دارد، اراده تشریعی دارد، قتل ها همینطوره، ظلم ها همینطوره، جرم جنایت ها همینطوره. خدا هم میتونه جلوی قتل بگیره، هم میتونه و میدونه و میتونه، ولی انسان رو آزاد گذاشته. لیمیزه الله الخبیث من الطیب. ذات اقدس اله البته با اراده تکوینی میتواند جلوی شما رو بگیره، ولی که کمال نشود. با اراده تشریعی جلوی شما رو گرفته دیگه، گفته بگیره این هیلا اسما و سمیتو ما انتون و آبا کن و انزر الله به هم من سلطان، این شرک هست، این کار قبیح هست، این نشرش که نظرمون عظیم، با اراده تشریعی جلو شما را گرفته، با اراده تکوینی شما را آزاد گذاشته. شما میگید خدا میدونه؟ بله میدونه. میتونه؟ بله میتونه. بگید چرا جلو شما را نگرفته؟ خب اگه جلو شما را میگرفت میشد اجبار و شما میشدید موحد جبری. کسی که جبران موحد باشد که کامل کمالی ندارد که شما را باز گذاشته. ولی تشریعاً جلو شما را گرفته به وسیله عقل، وسیله فطرت از درون، وسیله وحی و نبوت و رسالت از بیرون، گفت این کار حرام است، ظلم است، بد است، پایانش جهنمه. این بهانه ها را از دست مشرکان گرفت. مشابه این بهانه ها از دست ملی مذهبی هایی که احیاناً به آیات تمسک میکنن برای استفاده اختیار از اینا گرفت. اینا با آیات از قبیل لا اکراه فی الدین تمسک میکنن. قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر تمسک میکنن. انا هدیناه السبیل تمسک میکنن. که خدا بشر رو آزاد آفریده. بله آزاد آفریده. میخواد کافر باشه آزاده، جهنم بره آزاده، مؤمن بشه آزاده، بهش بره آزاده. در نظام تکوینی انسان رو آزاد داشته، به جلوی کسی هم نگرفته. اما در نظام تشریع برابر وحی و شریعت بشر رو آزاد گذاشته یا بنده قرار داد. این همه عوامر برای چیه؟ این همه نواهی برای چیه؟ این همه اطاعت ها برای چیه؟ این همه استعانت ها برای چیه؟ اگر بشر آزاد است اون بگیر و ببند خدا برای چیه؟ خذوه فوق اللوح ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسله زرعها سبعون سرا انفسلکو. خب اگر خدا بشر رو آزاد گذاشته فرمود هر کس هر راهی میخواد بره، پس این بگیر و بند چیه؟ بگیرید، بزنید، بکشید، این برای چیه؟ در همون جا میفرمود همه این بگیر و ببندها نتیجه کاریست که شما دارید انجام میدید. ما از بیرون چیزی نیاوردیم. ما توزن الا ما کنتم تعبرون. در بسیار از آیات با ندارد، نه توزن به ما کنتم، این با هم حذف شده، این هم توزنه ما کنتم تعبرون. این ماه مارک رمضانی که ضیافت خدا بود، بسیاری از شما یا همه شما آیات الهی رو خوندید، قرآن ختم دادید و دعای ختم القرآن رو خوندید. در غیر ماه مارک رمضان البته قرآن ختم میدید، بعد از ختم قرآن این دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه حتما بخوانید. این دعا، دعای ختم قرآن، یک خطوط کلی تفسیر قرآن است. خطوط کلی تفسیر قرآن که قرآن چی است. در اون دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه که عنوان دعای ختم قرآن است، اونجا در بین خدای روزی با رحم کن که سارت الاعمال و اغلالا فی اعناقهم. خود عمل غل میشه، یعنی خود گناه، خود خیانت، خود رشوه، خود عشوه، خود ظلم، این غل میشه. وگرنه حالا یه آهنگری باشه، یک زنجیری بسازن از خارج، ممکنه اونا هم باشه، ولی این مقدارش یقینی است که سارت الاعمال و اغلالا فی اعناقه، خود عمل غل میشه. بنابراین اگر بشر آزاده است تو نظام تکوین آزاده، نه نظام تشریع. بحث در قانون است و عمل به دین است و احکام شرعی و فقهی. اینا با آیات تکوینی تمسک میکنن، میگن لا اکراه فی الدین. خب اگر لا اکراه فی الدین، پس چرا ذات اقدس الهی این همه دستور داده، این همه حدود الهی جاری کرده؟ از سارق و از سارق فقته و از زانیت و از زانی فیلده. این همه دستورات در دنیا در آخرت رس برای چیه؟ منوشه بشر در نظام تشریع و قانونی و حقوقی و فقهی بنده است. در نظام تکوین البته عبد تکوینی هست ولی آزادی دارد. خدای سبحان او را آزاد آفریده، هر راهی رو که میخواد بره بره، تا بالاخره به میل خود راه را انتخاب بکنه بشه کامل. وقتی این اصول کلی مشخص شد، میرسیم به اصل بحث در آیه سوره مبارکه یونس. ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود منم میخوام اینا هدایت بشن به نظام تشریع، تو هم که پیغمبر منی همچنین، ولی من اینها رو بر اساس آزادی آفریدم، تو چی میخوای بگی؟ چیکار میخوای بکنی؟ میخوای اینها رو مجبور بکنی؟ اولا نمیتونی، چون اینها به واجب الوجود بستن. من اینها رو آزاد آفریدم، بر فرض مجبورشو بکنی فایده نداره. حالا به اجبار اینها رو وارد بهشت بکنی اینا لذت نمیبرن، برای که درونشون جهنمیه. حالا شما یه کسی که به انواع و اقسام بیماری سل و سرطان و حسبه و اینا مبتلاست، بیایید بعد یه جامعه خوب دربرش بکنید و رنگامیزی کنید، این چه لذت میبره؟ به اجبار ای رو بردی بهش که فی قلوب هم مرزون فزاده هم الله مرزا، که در درون او ای رو میپوسونه، که این چه لذتی او میخواد؟ بشر رو که به اجبار نمیشه برد بهشت، باید خودش بره بهشت. اما اولا نمیتونی، ثانیا برفرض بتونی این هدف نیست. اونگاه فرمود تو وضعیت اینه، اینا هم باید بدونن، اینا هم باید بدونن که درست است که جبری در کار نیست، ولی تفویضم در کار نیست. ما اینها رو آزاد آفریدیم نه رها. بین آزاد و رها فرقه. ما اینها رو رها نکردیم که اختیارشون از دست ما دره، برای اینکه ممکنه رو وجود چگونه میشه رها بشه؟ یه موجود امکانی ذاتاً متعلق و وابسته و متدلیه به خداست که انتم الفقراء الی الله. هر تصمیم میگیره چه بد چه خوب، بالاخره زمامش به دسته بود. منتها تصمیم خوب بخواد بگیره دو تا راه داره، یکی لطف ابتدایی و رایگان و مجانی خداست که برای همه هست، یکی هم لطف پاداشی است که اگه کسی دو قدم راه خیر را طی کرد، خدا چندین قدم من جاء بالحسنه فی العشر امثالها لطف را به طرف او رها میکند. پس در کار خیر حدوثاً و بقاءاً به امداد الهی وابسته است. در کار شر او آزاد است، میخواد معصیت بکند معصیت میکند، اما از اون به بعد باید بدان از ذات اقدس اله دیگه فیضش به او نمیده، او رو بهار خود رها میکنه. بهار خود رها میکنه یعنی چی؟ یعنی دیگه اون لطف خاص که از درون و بیرون باید بجوشد به او نمیده، و بشر میمونه و شهوتی او، بشر میمونه و غضب او، بشر میمونه و جهل او، بشر میمونه و خیال او، بشر میمونه و وهم او، و چنین انسان سر از کجا در میاره معلوم نیست. این همین است که ما طبق دستور پیغمبر علیه و آله آلاف و تفیه است نارز بکنم الهی لا تکلی الا نفسی طرفت عین ابدا. حالا یه سیر اجمالی در آیه داشته باشیم، اگه بحثی مونده تتمش بر فردا. فرمود ولو شاء ربک، به پیامبر فرمود، یعنی اگر خدا تکوینن بخواهد، لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، همه مردم مؤمن میشن. ما البته تشریعاً خواستیم، چون قرآن را نازل کردیم، شهر رمضان الذی انزل فی القرآن هدی للناس، ما تشریعاً خواستیم و اراده تشریعی ما قانونگذاری ما بر این روار است که همه مسلمان بشن، اما تکوینن که همچه اراده ای نکردیم که مردم مجبور باشن در ایمان. که ما اگر طبق اجبار و اراده تکوینی بخواهیم، بله همه مؤمن بشن، اما این کمال نیست. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا لکن التالی باطل فالمقدم و مثله. این قیاس استثنایی است دیگر، مردم ایمان ندارن برمیش خدا نخواسته است رو تکوین، این مال ما. پس نظام بر آزادی مردم. و تو پیغمبر چی کار میخواه بکنی؟ تو میخواه مجبور بکنی؟ از تو ساخته نیست اولا، چون من اینها رو آزاد آفریدم. برفرضم با اجبار اینها رو هدایت بکنی سودی ندارد، کمال نیست. و فساد درونیشون چی کار میکنی؟ افعنده تو کره الناس حتی یکونو مؤمنی؟ ما که تکوینا اراده کردیم اینا آزاد باشن، تو میتونی اجبار بکنی اینا رو؟ در نظام تشریع البته تو مأمور هدایت کنی، موظف هدایت کنی، در آیه 52 سوره مبارکه شورا فرمود و انک لتهدی الی صراط المستقیم، تو مردم رو به صراط راست هدایت بکنی. در بخشای دیگر فرمود به این که تو که مردم را، این آیه 56 سوره قصص فرمود انک لا تهدی من احباب، تو که هر کی را دوست داری که هدایت نمی کنی که، یعنی تو موظفی بگی، ابلاغ کنی، املا کنی، استدلال کنی، با حکمت و موعظه و جدال احسن مناظره کنی، دعوت کنی، به نصاب حجیت به نصاب تمام برسونی. همین. اما تحول درونی که کی تصمیم میگیره، این دیگه به عهده خودشونه. لذا از تو بر نمیآید تکوینن که اینا رو مؤمن بکنی. انک لا تهدی من احببت. اون کار تکوینی، اون کیمیاگری، اون زیر رو کردن دل، او دست دیگری است. ولکن الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خب در سوره مبارکه انعام در اونجا فرمود به این که هر کاری که اینا دارن انجام میدن روی خواست خدای سبحان است و از تو کاری ساخته نیست، ولی خدا اراده نکرده همه اینها مؤمن بشن. آیه 35 سوره مبارکه الانعام است که ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، برابر همین آیه محل بحث سوره یونس، لو شاء الله لجمعهم علی الهدى فلا تکنن من الجاهلین، تو رو بدون. بعد این همه تلاش میکنی که عده ایمان نیاورده، خب نیاوردن، بنابراین نیست که همه مؤمن بشن، که بنابراین است که همه با میل و اراده خودشون مؤمن بشن. اگر اون ایمان اجباری سودمند بود، خودم میکردم. پس در نظام تکوین همه کارها به دست من است و من اینها رو آزاد آفریدم. در نظام تشکیل ها آزاد نیستن، مأمورن، موظفن، اگر نکنن عذاب میبینن. باز در سوره مبارکه بقره به صورت های گوناگون مسئله اراده تکوینی و اراده تشکیلی را تشریح فرمود. آیه 253 سوره مبارکه بقره ایم همود به این که در جریان بعضی که جریان است عیسی را ذکر کرد، همود اینا اختلاف کردن و مبارزات داخلی و جنگ خونی داخلی شروع شد. ولو شاء الله مقتتلوا ولکن الله یفعل ما یرید، ما اگر میخواستیم جلوی این خونریزی داخلی رو میگرفتیم. خب اگه ما جلوی خونریزی داخلی رو نگیریم، فرق ظالم و عادل مشخص نمیشود. ما بشر رو آزاد گذاشتیم که کی ظالم است، کی مظلوم، لیمیزد لار خبیث بدیم. هر کدوم 70 سال، 80 سال، 100 سال، این 100 سال نسبت به اون ابدی که در پیش دارن که شب نمیست که بر بحر میکشد رقمی، ما 100 سال اینا رو میازماییم برای ابد. شما اجران نکنید. اگر جلوی خون ریزی رو باید میگرفتیم در نظام تکمیل، خود ما میگرفتیم. وقت معلوم نبود کی ظالم است، کی عادل است، کی مجاهد است، کی مدافع است، کی ولی خداست، کی شهید است، کی خونریز است، کی خونخوار است، کی غمخوار است، و کی معلوم میشد. عالم مدرسه است. ما میخوام بریم که شهید کیه، مدافع کیه، بیطرف کیه، بیتفاوت کیه. خب اگه صحنه نباشه که اینجا حاصل نخواهد شد. تو بخشای دیگری از همون سوره مبارکه بقره آیه 272 به این صورت است لیسا علیک هداهم، با اینکه پیغمبر مأمور بود به هدایت، قم فانذر، مثل که به وجود مبارکه است موسی و هارون سلام الله علیهم، به هارون فرمود اذهب الی فرعون انه طغی، اینا مأمور بودن. اما در اینجا به پیغمبر فرمود که هدایت کردن اونها که بر تو نیست، یعنی هدایت تکوینی، تو که مأمور نیستی کیمیاگری کنی با اجبار اینا رو هدایت کنی، تو باید ارشاد کنی، استدلال کنی، راهنمایی کنی، رهنمود بدی، امام اینا باشی، شدی انک تهدی الی صراط مستقیم. اما بیش از این نه مقدور توست نه تو مأموری، لیس علیک هداهم. خب فتحسر، هم بهانه از مشرکان گرفته می شود، هم بهانه از این ملی مذهبی گرفته می شود که به آیات اختیار تکوینی تمسک میکنند برای اینکه خود را در بحث‌های تشریعی آزاد بگذارن. میگن هر کی خواست با حجاب باشه باشه، هر کی خواست راه دیگه طی بکنه بکنه. آخه این تو تشریعی که اینا آزادی نیست، اینا یه وجوبی داره، یه حرمتی داره، یه عذابی داره، یه مسائل حقوقی داره. تو تکوین بله، من شعاب برای مؤمن، فرشعاب برای یک بود. الحمدلله رب العالمین.